أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش چهارم نکاح در کتاب شرایط درباره احکام نکاح بود و این بخش چهارم پنج فصل را زیر مجموعه خودش دارد. فصل اول این بود که نکاح را با چه چیزی میشه فرض کرد که مسئله عیب و تدلیس مطرح شد. فصل دوم این است که مهر ماه و کم هو اینا. فصل سوم و چهارم و پنجم هم درباره مقاسمه و نفقه و اولاد است. در فصل دوم که مسئله مهر بود فرمودند اگر چیزی مالیت داشته باشد این در مقابل منفعت، این در مقابل دین که مال باشد، این رو می توان مهر قرار داد. منفعت رو هم می شود مهر قرار داد و عمل شخص هم که هنوز به خارج نرسیده ولی یبذل به ازاح البال، این رو می شه منفعت قرار داد. چون در اجاره گاه انسان اجاره می کند گاه اجیر می شود. این که اجیر می شود اون مال الاجاری را که میگیرد در مقابل عملی است که میخواد تفویض کند. این عمل یبذل به ازاح المال، بنابراین این کار میکنه. یه فرعی در این مسئله مکاهمت را است که ما یک فضولی در اصل عقد داریم که کتاب فضولی گذشت. یک فضولی در مهر داریم که اگر کسی مال دیگری را مهر زوجه قرار بدهد این صحیح است یا نه؟ این نکاحش صحیح است، برای اینکه ذکر مهر اصلا لازم نیست. پس اگر کسی مال دیگری را مهر قرار بدهد، مالی که حلال باشد نه حرام، این مهر فضولی است، این جعل المهر فضولی است نه نکاح. این نکاح صحیح است و اگر اون مالک اجازه داد همین این مهر میشه مهر المسما درست، و اگر مالک اجازه نداد این مهر المسما باطل است، به مهر المس تبدیل میشود. پس اگر عمل غیر را یا مال غیر را مهر قرار بدن این مهر فضولی است، و اگر مالکش اجازه داد این مهر میشه مهر المسما، و اگر اجازه نداد که این مهر المسما باطل است میشه مهر المثل. اما یه اختلاف نظری بین مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری رضوان الله علیهما هست. مرحوم صاحب جواهر سه تا فرع را مطرح میکند. در فرع اول و دوم نظر مثبت میدهد، در فرع سوم متحیر است، یعنی تردید دارد، پایانش هم نظر منفی است. مرحوم شیخ انصاری در اول نظر مثبت میدهد چون مورد اتفاق کله. در فرع دوم شیخ انصاری با صاحب جواهر اختلاف نظر دارند و اون را نمیپذیرند. اون فروع سگانه این است که مهر یا مال است قل و کسره، یا حقی است که یبذل به ازاح المال دارجن، یا حق مالی است که عوض قرار می گیرد، عوض قرار می گیرد مثل حق تأجیر به مانند آن. فرع سوم این است که یه حقی است که عوض قرار نمی گیرد، مورد معامله قرار نمی گیرد، ولی صحیح است که مالی داده بشود تا این حق اعمال نشود، وگرنه این حق قابل خرید فروش نیست. فرع اول که مال است مورد اتفاق همه است، نه تنها صاحب جواهر بلکه شیخ انصاری هم موافق است که خب مال دیگه چه قله چه کسره. فرع دوم مثل حق و تهجیر، این حق و تهجیر یبذل به ازاح المال، یعنی یه بیابان مواتی را کسی بخواد احیا کند، احیاش یا درختکاری است یا حفر چاه است، احداث چشمه است به مانند آن، یا نه تهجیر میکند دورش سنگچی میکند که محفوظ بماند در فرصت مناسب ازش استفاده کند. این تهجیر کردن، سنگ را در بیابان جمع کردن، در یه مداری قرار دادن میشه التحجیر و برای صاحبش حق میارد، میشه حق و تحجیر. خب این حق و تحجیر یبذل به ازاح المال، ممکن است کسی همین حق و تحجیر را بخرد، یا کسی که مجاور اوست برای توسعه زمین خودش این حق و تحجیر را بخرد، این حق است که یبذل به ازاح المال. فرع سوم، بعض از حقوق هن که مورد معامله و اینها قرار نمیگیرن، ولی صحیح است که یک مالی را به ازای این بدن که این حق اعمال نشه، مثل حق شفعه، حق خیار و مانند آن. کسی که خیار دارد میتواند این معامله رو به هم بزند. کسی که من علیه الخیار است ممکن است به ذی الخیار بگد من این مبلغ به شما میدم، شما معامله رو به هم نزن، این خیار رو اعمال نکن. اگر خیار مجلس هست یا حق شفع است، من این مبلغ را به شما میدم، شما این حق رو اعمال نکنی، معامله ما رو به هم نزن. این حق خیار حقی نیست که با شما معامله بکند. کسی بره بازار یه مقدار نون بخره، در قبال نون که بخواد پول بده بگه من چون در اون معامله حق خیار دارم، اون حق خیار رو به شما منتقل کنم، این قابل نقل و انتقال نیست، قابل فروش نیست. این لا یبذل به ازاح المال. اما حق و تحجیر چرا؟ حق و تحجیر کاملا قابل نقل و انتقال است و معاوضه است. فهاهونا فرو اون ثلاثه. اولی مورد اتفاق کله، دومی مورد قبول مرحوم صاحب جواهر است، سومی رو صاحب جواهر تردید دارد، بعد اون خبری هم که هست با اون تأیید میارد. چرا در سومی تردید دارد؟ میگد مهر باید چیزی باشد که اگر طلاق قبل از آمیزش اتفاق افتاد او رو بشه تنصیف کرد. آخر حق الخیار که نصف نمیشه، حق الشفعه که نصف میشه، قابل تنصیف نیست. یه امری باید باشه که سبقه مالی داشته باشه و قابل تنصیف باشه. خب حالا شما آمدید حق الخیار را مهر قرار دادید، قبل از آمیزش طلاق اتفاق افتاد، این میخواد نصف بکند، این حق الخیار نصف وزیر نیست. یا حق شفعه و مانند آن نصف وزیر نیست. در بعضی از صور شاید قابل تنصیف باشد، ولی به طور عموم این چنین نیست. فرض این است که مهر آن است که یصلح لهذه الامور، قیاسی که از دو مقدمه تشکیل بشه، یکی موجبه یکی سالبه، میشه شکل دوم. این قابل نقل و انتقال نیست. یک، مهر آن است که قابل نقل و انتقال باشد. دو، پس این مهر نیست نتیجه. بنابراین این سه تا فرع را مرحوم صاحب جواهر مطرح فرموده. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو بخش نکاح یک مقدار فرمایشات علامه در ارشاد الاذهان شرح کرده، یک مقدار فرمایشات خودشونه. این بخش ظاهرا فرمایشات خود شیخ است، نه شرح رساله کتاب ارشاد الاذهان علامه. در اینجا چون از مرحوم صاحب جواهر به عنوان بعض المعاصرین یاد میکند، می فرماید بعض المعاصرین نظر شریفشون این است که حق و تحجیر و امثال اون که یبذل به ازاح المال، این می تواند مهر قرار بگیرد و ظاهرش مشکل است. دلیل صاحب جواهر هم تام نیست. چرا؟ چون مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه برای اینکه ثابت کند حق و تحجیر و سایر حقوقی که از این قبیلن می توانند مهر قرار بگیرن، به عموم ما ترازه یا علی توسط کردن. چون در روایت دارد که سوال کردن که مهر چیست، حضرت همون ما ترازه یا علی. خب اگر طرفین ترازی کردن بر بذل حق و تحجیر، این می شود مهر دیگر. استدلال امام صاحب جواهر اینه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دو تا جواب میدن. میگن ما یه مسئله داریم که المهر ما هو به، یک مسئله داریم که المهر کم هو به. این روایت درباره مسئله اولاست. این سوال کرده مهر چیست، نگفت مهر چقدر است که. اون سؤال المحروم ماهوه را حضرت جواب داد ما ترازه یا علیه. این دومی هیچ، یعنی هیچ محور سؤال جواب نیست. اگر سؤال کرده بود المحرو کم هوه، حضرت بفرما چه کم چه زیاد، هرچی که مورد ترازی است کافی است. و شما می توانید بگوید به این که چون کم هوه است در باره مسائل مقدار است، می تواند مقدار کم یا زیاد، کم و زیادش در حق و مال عرفی ملحوظه. اما وقتی محور سؤال این است که المحروم هوه، حضرت می‌فرماید ما ترازه یاره، اصلا کاری به کم و زیاد ندارد، فقط هر چه مورد رضایت است. بعد ما این با اطلاقات ادله دیگه با اونها باید عمل بکنیم. پس با این روایت نمیشه تعصب کرد. از اولا جواب دوم فرمایش مرحوم شیخ انصاری اینه که بر فرض ما قبول داشته باشیم ما ترازه یا علی هم در باره المحروم هوه و در باره المحرو کم هوه است، مخصص به قول خود امام سلام الله علیه هست که در جمله بعد فرمود قل و کسره. این معلوم شده درباره مال دیگه، درباره حقوق که نیست، چه کم چه زیاد، این درباره حقوق نیست. پس اولا ما ترازه یا علیه راجب پاسخ المحرو ما هوه است نه المحرو کم هوه. و ثانیاً اگر شامل مقدار هم بشود مخصص است به قوله علیه السلام که بعدها فرمود قل او کسره. این اثاره دو تا نقد شیخ انصاری است نسبت به مرحوم صاحب جواهر که در هر دو موردم ازشون به عنوان بعض المعاصرین یاد میکند. اما اینها هیچ کدوم وارد نیست، برای اینکه اگر اون روزها مخفی بود براشون روشن نبود که بعضی از حقوق مالن، اما الان به صورت شفاف روشن شد که بعضی از حقوق اقوای از مالن. کسی داروی سرطان رو کشف کرد، این به اعلی القیم میارزد، از او میخرد. یه معدنی را کشف کرد، این حق کشف دیگه. فلون میکروب را کشف کرد، فلون کتاب را نوشت به عنوان حق و تألیف، این همه حق و تهجیر چهار تا سنگ رو بیابون که نیست. اینا میگن حقوق. اینا از این مالهای رایج قویتر و غنیتر و بیشترن. اینا نمیشه مهر قرار داد. اگر چون چک دارویی را کشف کرد، میکروبی را کشف کرد، معدنی را کشف کرد، کتابی را تألیف کرد، اینا حقوق دیگه. بر راجب فرع سوم که خود صاحب جواهر نپذیرفت، اما این را شما چی رو میتونید بده بگید ما ترازه یا علی فقط راجب به این که المحروم هو به غل و کسره، اینا حقوقن، یبذل و به ازاه المالن. اون روزها هم اینچنین بود، منتها حالا کم بود. این روزها دیگه فراوان است. بعضی از حقوقن که ارزش اونها از اموال خیلی بیشتر است، چون مشتری فراوانتار دارد و سمنیست که هیچ وقت سوخت ندارد به مانند. اینها فرماشات این دو بزرگوار است. نه دیگه، تقویم میشه بده کارشناس دیگر. یک کسی که این دارو را کشف کرد، او را که به بازار سوهان فروشان نمیارن، که او را میارن به بازار متخصصان پزشکی، این یبذل به ازاه المال مشخص میشه. هر چیز یک کارشناسی دارد دیگه. اگر معدن را کشف کرد یا کتابی را تألیف کرد، حق تألیف او سخن از مقدار مشخصی کارشناسان اون رشته تأمین میکنن و اونا خیلی بیش از این مسائل حق تهجیر یا امثال ذالک است. اینا تتمه فروع قبلی بود. در تتمه بحث مهر زوج که آیا عمل رو میشه قرار داد یا نه، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 21 صفحه 280 باب 22 4 روایت است که یک روایت را قبلا بحث شد خوندیم، روایت دوم و سوم و چهارم مونده است که باید امروز مطرح بشه. در روایت دوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی و عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند این است که لا یحل النکاح الیوم فی الاسلام به اجارته ان یقول اعمل عندک کذا و کذا سنتن الا ان تزوج ابنتک او اختک. قال حرام لانه ثمن رغبتها و هی احق به مهرها. این کاملا از بحث ما بیرون است. این همون بحثی است که در خلال مسائل دیروز مطرح شد و این است که کسی عملی که زید برای پدر یا یکی از بستگان این زن می کند این را مهریه زوجه قرار بدهد، یعنی مهر نیست، حرامون یعنی باطلون، محروم این کار است. برای اینکه مهر عوض بز است، صغرا، هر عوض باید به جای معوض بنشیند کبرا، پس عوض مستقیمن باید ملک زوجه بیاید. این نتیجه مثل بحث دیروز، گرچه نکاح معامله مصطلح نیست اما همین که گفتن به تو هازا به هازا، یعنی سمن به جای مسمن می نشیند، مسمن به جای سمن می نشیند. این سارقان که عقد فضولی دارن گرچه برای خودشون می فروشن به قصد خودشون، اما این پول به جای اون کالا رفت، نه به کیسه این سارق. لذا وقتی صاحبش اجازه داد این مستقر می شود، نه اینکه وقتی صاحب اجازه داد این پول از کیسه سارق در می آید وارد کیسه مالک می شود. نه خیر، این اتومبیلی که این شخص سرقت کرده از فروخته، این معامله فضولی است. حالا معصیت از حرف دیگه است. تو معامله فضولی یه معامله لرزانی است، ممکن است مالکش اجازه نده، اما وقتی مالک بفهمد که نه به موقع فروخت و اندازه فروخت، در همون لحظه فروش پول به جای اتومبیل نشست، اتومبیل به جای پول، پول به کیسه سارق نرفت. لذا وقتی صاحب به مالک اجازه داد هیچ تصرفی در حدیم بی واقع نشد. او همونطور اتومبیل رو غصب میکند، مال رو غصب میکند، این که به جیب خودش زد، این که ملک او نشد. در معامله فضولی مبی به جای سمن، سمن به جای مبی مینشند، مثلا لرزان است. کی رو باید تثبیت بکند؟ من به یدهی عقدت البی. حالا پول را کی گرفت که معیار نیست. لذا مالک وقتی که میگد عجزتو هیچ کار نمی کند. یعنی این پول به جای اتومبیل رفت، اتومبیل به جای پول آمد، من که اجازه دادم پول که به جای اتومبیل من رفت الان مال منه، هیچ کاری هم انجام نمیدم. در نکاح طبق روایاتی که آمده است بز عوض مهر است، مهر به جای بز، بز به جای مهر، این سرجش محفوظه. حالا اگر کسی در متن عقد بگوید به این که من این دختر یا خواهر رو به عقد شما در آوردم، یعنی بوز را در اختیار شما قرار دادم، شما مهر را در اختیار فرونشخص قرار بده، مثل این که این سارق بگوید من این اتومبیل را به شما دادم، شما پول رو به فرونشخص بده، خب این اصلا بی نیست تا ما بگیم بیع فضولی است و اجازه میخواد. اینجا مثلا مهر نیست، نکاح هست ولی مهر نیست، لذا این مهر مسمی باطله. حضرت فرمود حراما یعنی محرومان، فرمود اینکه مهر نشد، مهر باید به جای بز بنشیند، بز به جای مهر بشیند. شما عقد کردید که این زوجه بز را تسلیم کند و زوج مهر را به یه اجنبی تسلیم کند، اینکه مهر نشد. همین روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی، مرحوم صدور رضوان الله علیهم اجمعین نقل کردند. روایت سوم که مرحوم صدوق در حدیث دیگر دارد، همین رو در جواب سوال که آیا میشه آدم این کار را بکند که مثلا دختر یا خواهر رو به عقد کسی در بیاورد و مهریه را اون مرد به پدر یا بستگان او بدهد. حضرت فرمود انما کان ذلک لموسی بن عمران سلام الله علیه لانه علم من طریق الوحی انه یموت قبل الوفات املا فوفا به اتم الاجلین. این دیگه حدیث لرزانی است، هیچ کار ندارد به اینکه آیا مهریه را دیگری میتونه بگیره یا نه. این بار تعجیل یعنی عجل قرار دادن، به مدت قرار دادن که یک کار مدتداری را مهریه قرار بدن. فرمود چون وجود مبارک موسی کلیم میدانست که این در این مدت میماند، این رو مهریه قرار داد. خب اگر این باشد که همه اجارات زیر سوال میرد، در تمام اجارات که شخص اجیر میشود که 2 ساله یا 3 ساله، مثلا پیمانکارها، بعضی ها پیمانکارند یعنی قرارداد میکنند، اون معامله است، اون اجاره نیست. بعضی ها زیر مجموعه همین پیمانکارها اجیر میشن 3 ساله 4 ساله که کار رو مشروع انجام بدن. خب کی میدونه تا این مدت زنده است یا که مدت زنده نیست. بنابراین این اگر چون که تام باشد، همه این اجاره ها عقدهای اجاری زیر سوال می رود. روایت 4 را که مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجموع البیان نقل کرد، این است که فرمود روی حسین بن سعید عن صفوان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت. 2 تا سوال در اینجا هست. یکی این که ایم الاجلین قضیت فلا عدوان، 8 سال یا 10 سال کدام بود؟ او رو در بعض از جواب فرمودن که 10 سال بود. یکی این که حضرت فرمود اون که هکه اهدب نتی هاتین، کدام یکی از این 2 دختر را به عقد حضرت در آورد؟ این سوال دیگه است. میگوید که ایتها التی قالت ان ابی یدعوک، چون قالت احداهما، یکی از 2 نفر گفتن، اون یکی از این 2 نفر کی بود؟ کدوم دختر بود که به پدرش گفت یا ابت استعجره ان خیر من استعجر تلقوی الامین؟ اینجا این پرانتز عنایت کنید، 40 یعنی 40 40 سال از حداقل این 10 بار تکرار شد که کارگردان این نظام باید 2 نفر رو داشته باشن، مدیر پاک، که ما اون چه نداریم همین 2 تاست. قرآن میگوید کار را به دست آدم بفهم پاک بده. حالا آدمی که نماز و روزه میخوره که وظیفه شخصی اوست. این قرآن که میگه چون قرآن حرف اسلام میزند دیگر، اسلام هم تنها دین خداست که این دینه عند الله الاسلام. از آدم تا خاتم هم اسلام آوردن. وجود مبارک ابراهیم خلیل طبق بیان پایانی سوره حج همه ماها را مسلمان معرفی کرد. قرآن در بخش پایانی سوره مبارک حج دارد به این که ملت این منصوب به اقراس یعنی خضوع، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، دین پدرتون رو بگیری، پدر شما رو مسلمان نامید. پس این ان الدین عند الله الاسلام از دیر زمان بود. در عهد یوسف سلام الله علیه فرمود کار را به دست کسی بسپارید که این 2 عنصر را داشته باشد، اجعلنی علی خزائن الارض، مخصوصا در شرایط اقتصادی، در شرایط گرانی، نابسامانی اقتصادی، من وزیر اقتصاد بکن، برای اینکه اون 2 عنصر را من دارم. اجعلنی علی خزائن الارض اینی حفیظون علیمون، آدم بفهم پاکم. به موسی کریم که رسید، دختران شعیب گفتن یک کارمندی رو بگیر که پاک بفهم، پاک بفهم. یا ابت استعجر هو چرا ان خیر من استعجرت القوی الامین. ما دو تا شغل تو مملکت داریم که طرفین کارن، یکی نازل ترین شغل مملکت، یکی هم عالی ترین شغل مملکت. نازل ترین شغل مملکت هم دامداری بیاباناست دیگه، چوپانی. عالی ترین شغل مملکت وزارت دیگه. اون حرف سوره یوسف مال عالی ترین شغل است، یعنی وزارت اقتصاد. این حرف قصه شعیب مال نازل ترین شغل مملکت است، یعنی چوپانی. چوپان و وزیر، وزیر به چوپان، هر دو باید پاک بفهم، پاک بفهم، پاک. اگر چوپان بیابانه ان خیر من استعجرت القوی الامین، اگر وزیر اقتصاده انی حفیظون علی. ما اون چه نداریم همین است. این درد است. هرگز نباید بگیم معاذالله اسلام نتوانست یا قرآن نتوانست. ما یه 5%، یه 6%، 7% از قرآن را فهمیدیم و داریم عمل میکنیم. خب این دینه دیگه. میگه چه چوپان چه وزیر، چه وزیر چه چوپان باید این سمت داشته باشن در خودشون. آدم بفهم پاک. در اینجا سوال کرد که کدام یکی از این دخترها به پدرشون گفتن او رو به عنوان اجیری انتخاب بکن. گفتن ایتها التی قالت ان ابی یدعو، که به دنبال این آمده گفته که پدرم تو رو میخواد. قال التی تزوج بها، اونی که به دنبال موسی کلیم آمد گفت پدرم تو رو میخواد، بعد اینکه به پدرشون گفتن که یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین، پدر فرمود برو بیارش. این صحابی سوال کرد کدوم یکی از اینها رفتن دنبال موسی او رو آوردن؟ گفت التی تزوج بها. قال فای الاجرین قضا، این که وجود مبارکه شعیب فرمود که ایمر اجلین قضیت فلا قدوانه، 8 سال یا 10 سال. حضرت فرمود اوفاهما و ابعدهما، 8 سنین اون 10 سال را عمل کرد. قیل فدخل بها قبل ان یمزی الشرق و بعد ان غذائه. این سؤال سوم، بالاخره قبل از 8 سال اینا ازدواج کردن؟ قبل از این مدت و آمیزه شد یا بعد؟ قال قبل ان یقضی، ازدواج کرد قبل از اینکه 8 سال تمام بشه، یعنی قبل از اینکه تمام مهر داده بشه مثلا آمیزه شد. غیر له فرجلو یتزوج المرأه و یشرت لأبیها اجاره شهرین ایجوز ذلک؟ قال ان موسی علیه السلام علم انه سیبقا حتی یفی، که این ذیل همانند اون روایت های قبلی علمش رو باید به اهلش برگزار کرد. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم درباره خطبه عقد وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه با حضرت صدیق کبرا سلام الله علیه ها که مناسب با بحث ماست بخونیم. این خطبه مبسوطاً تو کتاب شریف تمام نهج البلاغه صفحه 393 آمده است. در جای دیگه پراکنده مقدار از این خطبه آمده. این تقریبا 1 صفحه و اندیست. در اونجا این خطبه و خطبه هر دو آمده است. در صفحه 393 وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام دستور داد که شما یه خطبه بخوانید، خواستگاری بکنید، یه خطبه هم بخوانید. لما امره النبی صلی الله علیه وسلم ان یختب لنفسه زهرا علیه السلام این چنین گفت. این حالا خطبه نورانی از امیر سلام الله علیه است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی الهم بفواته علمه الناطقین و انار بفواقب عظمته قلوب المتقین و اوزه به دلائل احکامهی طرق سالکین و ابهج ابن عمی المصطفى علیه و علی آله آلاف التحیت و ثنا العالمین. چون مستحضرید اونا که بیراه ها می روند که معلوم نیست پایان راهشون چیست، اما اونا که تو راهن یک تسلیسی است که از وجود مبارک خود هست امین رسید که برخی ها خوفن من النار عبادت میکنن، بعضی شوقن للجنه عبادت میکنن، بعضی حبن لله عبادت میکنن که فرمود من جز طریق سومن. این سر راه است. عبادت همه اینها درسته، گرچه بعضی از بزرگان یه مقدار خدشه کردن، ولی خود امام سلام الله علیه فرمود بندگان خدا سه قسمن، عبادت ها سه قسم است. خدا غریق رحمت کنه سید الاستاد مرحوم محقق داماد را. میفرمود همین روایت دلیل است برای اینکه عبادت هر سه گروه درسته دیگه. اون چیزی که مرحوم ابن طاووس و دیگران یه مقداری عبادت های بعضی افراد رو مثلا میگفتن مشکل دارد، گفتن این در حقیقت معامله گران، این فرمان درست نیست، برای اینکه خود امام عبادت سه قسم کرده، عابدان را سه قسم کرده. البته ثوابش کمتر است، درجهش کمتر، این قبول، اما بالاخره عبادتی صحیح و مشروع که فقه میپذیرد. خب پس اونا که خوفن من النار عبادت میکنن درست است، اونا که شوقن یا جنه عبادت میکنن درست است، اونا که وجد تو که اهل للعباده یا طریق محبت هست، این هم عبادت است، منتها این از حال که افضل است که از دمیر فرمود ما از این قبیلیم. بعضی ها به دنبال نافله ها و نمازهای واجب و مستحب تو این زمینه کار میکنن، کمتر نماز مستحب است که اینا نخونن، از نماز اول ماه گرفته تا نماز جعفر تیار این راه ته میکنن، این راه اخیار است و تو این راه هم موفقن. برخی ها راه ابرار را طی میکنن تو مسئله صبر و رضا و توکل و اینا. اون گروه اول ممکنه گله کنن، چهار نفرم لنگ کنن که چه اینجور شد اوزا. این گروه دوم ممکنه نافله کمتر بخونه، اما سعی میکنه راضی باشد به قضای الهی، صابر باشد، راضی باشد، متوکل باشد، با او کار داره. گروه سوم گروه محبت است، دوستی است، اصلا به این فکر نیست چی رو میخواد. غالبا خطبه های ذوات قدسی ناظر به این اقسام سگانه است که فرمود و اوزه به دلائل احکامی طرق سالکین، که انسان این چه نیست که حالا تمام نوافل و مستحبات و نماز روز اول ماه و دوم ماه اینا رو بکنه، ولی این چه نیست که زود براشفته بشه، در برابر حوادث روزگار در امتحانهای صابر نباشه، در فقر و غیره فقر بکنه حالش اینا. فرمود و ابهج به وسیله پسر عم من عالمین را با بهجت و سرور موفق کرد، حتی علت دعوته دوائی الملحدین و استظهرت کلمته على بواطن المبتلین و جعله خاتم النبیین و سید المرسلین علیهم آلاف و تحیط و سنا، فبلغ رسالت ربه و صدع به امره و انار من الله آیاته. این یک فراز. دوم والحمد لله الذي خلق العباد بقدرته و اعزهم بدينه و اكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم و رحم و کرم و شرف و عظم. سوم والحمد لله الذي قرب من حامديه و دنا من سائليه و وعد الجنه من يتقيه و انذر بالنار من يعصيه. بعد نحمده على قديم احسانه و عياده و نشكره شكر من يعلم انه خالقه و باري و مصوره و منشي و مميته و محيي و معذبه و منجي و مصيبه و مجازي. و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادت اخلاص تبلغه به ترزی، و ان محمدا صلی الله علیه و آله وسلم حبیب الله عبده و رسوله صلی الله علیه و آله وسلم صلاتا تزلفه تهزی و تعزه و تعلیه و تشرفه و تجتبیه و ترفعه و تستفیه. حالا بعض این خطبه های توحید و معرفت نوبت اینو، اما بعد فإن النكاح مما امر الله عز وجل به و اذن فيه و ان مجلسنا هذا مما قضاه الله. و ان مجلسنا هذا مما قضاه الله تعالی و رضیه و هذا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد زوجن ابنته فاطمة عليها الصلاة والسلام على صداق 400 درهم. این همون 480 مثقال است. 500 مثقال بودن که و نش یعنی نصف عقیه، این در بعض روایات شاید برای تکمیل باشد. اینا بالاخره مثبته اینن، گرچه ظاهر نشون میده در واقع به تهدیدن. بعد این سمانی درهم رو دارد، بله، 400 درهم یعنی 400 درهم، 480 درهم دیگه اون نش رو ندارد. علا صداق 400 درهمین و سمانیت درهمن، 480 درهم یعنی همون 12 عقیه. بعد گفت بقد رضیتو بذالکه فسألوه و اشهدو و کفا بالله شهیدا. این پایان خطبه از امیر. اما بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم زوجتو کبنتی فاطمته الا ما زوجک الرحمن. یعنی من دارم حرف او رو میزنم. خدا قرین رحمت کنه سید علی است که تقریبا قوی ترین و جز مهمترین شعرهای صحیفه سجادیه این ماره سید علی خان دیگه. ایشون شجره خودشون رو ذکر میکند که من با 24 واسطه به پیغمبر میرسم و شجره خودشون رو ذکر میکنند. بعد این نکته هم ذکر میکند که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از معراج که برگشت، اون خواص سوال کردن شما سخنی گفتید، سخنی شنیدید. سخن شما خب معلوم است. اون سخنی که شنیدید با آهنگ کی بود؟ به لهجه کی بود؟ وجود مبارک حضرت گفت که ذات اقدس الهی که حرف و هنجر و اینا ندارد که، صوت ایجاد میکنند دیگه. میداند که محبوب ترین فرد پیش من علی ابن ابی طالب است در بین بشرها، لذا اون صوتی که ایجاد کرد صوت علی ابن ابی طالب بود. من بسی که دمست علی داره با من حرف میزنه. این روشون در همون مقدمه شرح صحیفه سجاده نهار بکنه، بلکه یه صوت ایجاد کرد دیگر. اینطور نیست که معاذالله هنگره داشته باشد خودش حرف بزند. یک انما کلامش با فعل اوست دیگه، انما قوله فعله. این بیان نورانی حضرت تو نهج البلاغه. فرمود حرف خدا فعل خداست، تو نیست که حرف بزند. انما قوله فعله، لا به صوت یسمع ولا به کلام یغره. اینو حضرت تو نهج البلاغه فرمود دیگه. این تو نیست که معاذالله خدا حرف بزند، خدا حرف ایجاد میکنه. وجود مبارک حضرت فرمود چون میدانست که در بین مخلوقها محبوب ترین فرد پیش من علی ابن ابی طالب است، صدای شبیه صدای علی ابن ابی طالب ایجاد کرد با من گفتگو میکرد. لذا اینجا هم دارد به این که زوجت کبنتی فاطمه علیها آلاف التحیدا سنان الا ما زوجک الرحمن و قد رضیتو به ما رضی الله لها. ما راضی هستیم به رضای الهی. این میشه مقام ولایت مطلقه. اونگاه فخر علیون علیه السلام سجده شکر به جا آورد در حضور پیغمبر، شکرن لله، و هو یقول رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیه. این جمله قرآنی رو هم در دعا خون که امیدواریم به برکت این زوات، این نظام و رهبر و ملت و مملکت تا تا زمان ظهور صاحب اصلی از هر خطری محفوظ بمانند. الحمدلله.